بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال گذشته توفیق پیدا کردیم آیاتی رو که در قرآن کریم حالا یا ظاهرن یا تعویلن از او در رابطه با مهدویت ما میتونستیم استفاده کنیم، برخی از اون آیات رو اشاره کردیم. حالا انشاءالله امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق بده که برخی دیگر از آیات رو در این سال جاری انشاءالله مطرح بکنیم. یکی از آیات شریفه ای که به عنوان تأویل در مورد ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و قضیه مهدویت مطرح میشه، این آیه هفتم و هشتم از سوره مبارکه نحل. خدای تبارک و تعالی میفرماید که و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقتل الباطل ولو کره المجرمون. ابتدا یک معنای اجمالی از آیه رو بگیم، بعد در مرحله بعد ببینیم خود آیه، بدون این که اصلا ما به روایتی مراجعه کنیم، آیا از خود آیه ما میتونیم دلالتی یا اشعاری رو بر قضیه مهدویت استفاده کنیم؟ بعد اگر نشود در مرحله آخر باید از روایات استمداد بکنیم. یعنی این شیوه بحثی در آیات شریفه قرآن همیشه باید همین طور باشه که اول ببینیم خود آیه من حیث و هیهیه چه دلالتی داره، از خود آیه بدون استمداد از روایات چی استفاده میشه، با استمداد از روایات چی استفاده میشه. خب این آیه شریفه همانطوری که مفسرین بیان کردن مربوط به قضیه جنگ بدره و ظاهرش این است که آیه بعد از جنگ نازل شده نه قبل از جنگ. در قضیه جنگ بعد اونطوری که ذکر شده در تاریخ این چنین بوده که به پیامبر صلوات الله و سلام علیه خبر دادن کاروان ابو سفیان از شام عازم مکه است و در این کاروان 40 نفر هستند و اموال بسیار زیادی، حالا شاید اجناسی رو برده بودن از مکه اونجا فروخته بودن، حدود 50,000 دینار که خب خیلی رقم عجیبی بوده در دست این هاست. به پیامبر خبر دادن و پیامبر صلوات الله و سلام علیه به جهت این که حالا این خودش اینجا نکته داره که وقتی که فرمودن که مسلمان ها آماده بشن برن برای مقابله با اینها، خب از باب این بود که خود اینها اموال زیادی از مسلمان ها رو قبلا گرفته بودن، لذا عنوان تقاص رو میتونست پیدا بکنه، به تقاص یا امرس اغلایی خب این ابو سفیان و مشرکین مکه سالهای زیاد 13 سال مسلمانها رو زدن، شکنجه کردن، اموالشون رو غارت کردن. در طی 13 سال که شاید اون چی که در این کاروان بوده 1/100 اون چی که اینها از مسلمانها غارت کرده بودن نمیشد. به این قصد حرکت کردن از مدینه برای مقابله با اینها. از اون طرف بعضی از جاسوس‌های ابو سفیان که در مدینه بودن خبر رو دادن به ابو سفیان. ابو سفیان هم یک کسی رو با یه وضع خیلی عجیب و غریبی گفت، مثلا شطرت رو، گوشش رو وقتی میخوای وارد مکه بشی ببر، خودت به صورت وارونه بنشین روی شطور، با یه شکل خاصی برو که مردم بفهمن قضیه مهمیه. رفت و اونجا مردم مکه رو خبردار کرد که رسول خدا و اصحابش دارن حمله میکنن به ابو سفیان برای گرفتن اون اموالی که در اونجا وجود داره. خب اینجا تاریخ داره که ابو جهل با 950 نفر اینا با 700 شتر با 100 اسب حرکت کردن بیان برای مقابله با رسول خدا. خب ابو سفیان از یه راه دیگه اختیار کرد و رفت برای مکه. اینها حرکت کردن آمدن، باز به رسول خدا خبر دادن که از قریش لشکری آماده شده، آمده برای مقابله با شما. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه مشورتی کردن با اصحابشون که آیا بریم سراغ ابو سفیان یا بریم سراغ این لشکری که از قریش آمده برای جنگ. کدام یکی از اینها الایر او نفیر، ایر یعنی کاروان، بریم سراغ ایر یا بریم سراغ جنگ با قریش که میشه نفیر، نفیر این لشکر، دشمنی که برای جنگ میاد. خب اینجا باز نکات خیلی خوبی در تاریخ وجود داره. حضرت با اصحابشون مشورت کردن، مقداد به رسول خدا عرض کرد که فمز ما امرک الله به، هر چه خدا امر به شما کرده اون رو انجام بده و ما تابعیم. عرض کرد به رسول خدا اگر ما رو در داخل آتش بخوای بکنی لتبعناک. عرض میکنم که یکی دیگه از اصحاب رسول خدا، او باز همین شبیه همین تعبیر رو کرد که اگر ما رو بخوای به وسط دریا ببری لتبعناک. پیامبرم خوشحال شدند و کثیری از مردم گفتن بریم سراغ کاروان برای گرفتن اموال. برخی هم گفتن ما تبعیت میکنیم. خود رسول خدا نظر شریفشون رفتن به سوی قریش و جنگ با قریش بود، ولو اینکه به حسب ظاهر اون کاروان خیلی برای مسلمان ها مهم بود. مسلمان ها آمده بودن مدینه، دستشون خالی بود، اموالشون اونا غارت کرده بودن، یه فرصت مناسبی بود که تقاص بکنن نسبت به اموال خودشون. اما بالاخره رسول خدا جنگ با قریش رو اختیار کرد که ازش تعبیر میکنیم به اولین جنگی که در اسلام واقع شد، جنگ بدر. و خب خدای تبارک و تعالی با اینکه عده مسلمان ها کم بود، اینا بعضیشون میگفتن یا رسول الله ما برای جنگ که نیومدیم، برای گرفتن اون کاروان اومدیم، اصلا وسایل جنگی هم روی خودمون نیاوردیم، از نظر عده و عده ضعیف بودن، 313 نفر بودن، اما ابو جهل عرض میکنم که 950 نفر مرد جنگی همراه او بود، اما معذالک با امداد الهی مسلمان ها پیروز شدن. این یه اجمالی از قضیه جنگ بدر و این آیه شریف. اون وقت در آیه خدا میفرماید و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، اذ یعنی وذکرو یا وذکر مثلا یاد بیار ای رسول ما، یا یاد بیارید ای مسلمین. اون وقتی که خدا وعده داد به شما احدى الطائفتین، فرمود مخیرید، یا برید سراغ اون کاروان یا برید سراغ لشکر قریش و جنگ بکنید. انها لکن، یکی از این دو طائفه برای شماست، هر که خواستید انجام بدید. و تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکن، شما دوست داشتید که جنگ رو انتخاب نکنید، برید سراغ کاروان. حالا اون کاروان 40 نفر بودن نه 313 نفر بودن، به راحتی اگر میرسیدن به کاروان میتونستن بدون جنگ و اینها تمام کاروان رو بگیرن. خدا میفرماید شما دوست داشتید که غیر از ذات شوکه، شوکه شوک یعنی خار، اصلا خود شوک در لغت عرب به معنای خاره، به معنای هر چیزی که بعداً به عنوان تیز و تند استعمال شد. عرب به سرنیزن میگه شوکه، به جنگم میگه شوکه. شوکت رو در لغت گاهی به معنای همین تیزی و تندی معنا کردن، به معنای قدرت هم معنا کردن، که حالا این دوتا هر دو نزدیک به همه. و تودون ان غیر ذات شوکه یعنی غیر قتال تکون لکم. خب بعد می فرماد و یرید الله ان یحق الحق به کلماته، خدا اراده می کند که حق را اظهار کند به سبب کلمات خودش. اصلا خدا اراده می کند اظهار حق را، یحق یعنی یثبت و یظهر، حق رو اثبات کنه. این یک. و یقطع دابر الکافرین، دابر به اون کسی که پشت سر انسان میاد، قبل از انسان میاد، عرب به اون میگه دابر، دوبر اونی که پشت انسانه، دابر اون کسی است که پشت میاد. و وقت این عرض میکنم الدابر و مایتی بعد از شی من مایت علق به و یتصل به. او وقت یا آیه دیگه داریم و قطع دابر الکافرین و الحمدلله رب العالمین، این کنایه از استیصال و از بین رفتن این هاست. یعنی مثل این که میگیم کسی که دیگه پشتبند نداره، دیگه تمام شد دیگه. وقتی میگیم پشتی نداره، کسی بعد از اون نداره، این کنایه از این است که این دیگه فانی شد و از بین رفت. و یقطع دابر الکافرین، این کنایه از افنا، از بین بردن و استئصال کافرین. یعنی خدای تبارک و تعالی اراده میکند ان یحق الحق و یذ و یقطع دابر الکافرین. خب ببینید، اولا اینجا نسبت بین این قسمت آیه و قبلش چیه؟ در قبلش خدا میفرماید یعدکم الله احدى الطائفتین، خدا به شما وعده داد یکی از این دوتا مال شما، یا کاروان یا لشکر و جنگ، خودتون انتخاب بکنید. خب اینی که خدا وعده میده که انها یعنی احد طائفتین لکم و مسلمون هم تودونه که جنگ رو انتخاب نکنن، کاروان رو انتخاب بکنن. اما خدا میفرماد یرید الله ان یحق الحق، یعنی در اینجا ولو خدا اختیار رو به دست شما داد، اما در این گونه امور حق این است که برید جنگ کنید و دشمن رو از بین ببرید. به فکر این نباشید که حالا برید سراغ این کاروان یه مالی رو بگیرید، یه مقدار زندگیتون یه زندگی خوبی بشه. فکرتون رو از مسائل دنیوی جدا کنید، دنبال حق باشید، دنبال اثبات دین خدا باشید. حالا حق رو در بعضی از تفاسیر به قرآن تطبیق دادن، در بعضی به خود اسلام تطبیق دادن و شاید این با بعضی از آیات دیگر قرآن هم تناسب بیشتری داشته باشه. خود دین اسلام یعنی خدای تبارک و تعالی اراده میکند که این کفار مسلمون بشن. حق یعنی یحق الحق، یعنی اظهار بشود حق برای اینها به کلماته، با کلمات خودش. حالا مراد از کلمات در اینجا چیه؟ قیل به آیاته المنزله فی محاربتهم. خب اینا دیدن عدهشون دو برابر سه برابر مسلمان ها بوده، 950 نفر اونا 313 نفر، درست سه برابر بودن، اما خدا باز مسلمان ها رو غلبه کرد، داد بر اونها. این کلمات یعنی معجزات خدا. باز احتمال دوم، یرید الله ان یحق الحق به کلمات، کلمات رو به معنای امر خدا هم تطبیق کردن. این دو باز مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید کلمات همونی است که در سوره مبارکه صافات اونجا آمده، و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. و کلمتنا چیه؟ انهم لهم المنصورون. این سنت قطعی خداست که عباد ما بر کفار پیروز میشن. و ان جندنا لهم الغالبون، جند الهی پیروز میشن. یرید الله ان یحق الحق به کلماته، به این مراد همونه، مراد همون کلمه است که در سوره مبارکه صافات آمده. ولی ظاهر این است که همون کلمات معنی معجزات آیات الهی. ولو حالا یک احتمال چهارم که اون دیگه تطبیق کلمات رو بر ذوات معصومین علیهم السلام تطبیق دادن، که اون رو حالا در تأویلش عرض میکنیم. یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. خب بعد میفرماید در آیه هشتم لیحق الحق و یبطل الباطل. این لام لام غایته، این لام لام غایته. خدا یحق الحق، یثبت الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. آیا این آیه هشتم تکرار و تأکید برای آیه قبله؟ این یه احتمال، چون این مسئله خیلی مسئله مهمیه. خدا دنبال اظهار حقه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اصلا قایت خلقت این است که دین برای همه، غایت ارسال رسول این است که دین با تمام ابعادش برای تمام بشر اظهار بشه. یحق الحق، خدا اظهار کنه حق را. یقطع دابر الکافرین، باز تأکید میکنه این هدف خداست. غیر از این خدا هدفی نداره. یعنی حالا کشته شدن یه عده کافر، اسیر شدن اونها، غنیمت گرفتن شما مسلمون ها، اینا اصلا مطلوبیت نداره، مطلوبیت اصلی نداره. اونی که مطلوبیت اصلی دارد اظهار حق، ابطال باطل. حقم دین خداست، باطلم شرک و کفر و این هاست. خب پس این یه احتمال که این لیحق الحق تأکید باشه. بیان تأکیدش هم همینیست که عرض کردیم، چون مطلب خیلی مهمیه. مثل اینکه شما میگید آقا من میام درس میخونم، دوباره میگید فقط برای اینکه میخوام درس بخونم، یعنی میخواید بگید این خیلی مهمه برای ما. یه احتمال دومی وجود داره که این لیحق الحق و یبطل الباطل تأکید برای قبل نباشه. فخر رازی میگه در آیه قبل اشاره به پیروزی خصوص مسلمان ها در جنگ بدره، و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، در خصوص همین جنگ بدر یحق الحق. اما اون لیحق الحق دوم در مورد پیروزی اسلام و قرآن بر همه ادیانه. این خوب نکته لطیفیه. یعنی این پیروزی در این جنگ یک قدمی است و یک مقدمه است برای اون پیروزی نهایی. خدا اینجا میخواد حق رو اظهار کنه، میخواد این کفار مکه از بین برن، اما این هم باز براش موضوعیت نداره. اونی که براش موضوعیت دارد اظهار حق به نحو مطلقه، ابطال باطل به نحو مطلق. که کلام فخر رازی رو بخوایم بیان بکنیم این میشه که اون قسمت اول برای محدوده مسلمون هاست، قسمت دوم علی نحو الاطلاقه. لیحق الحق به نحو مطلق و یبطل الباطل به نحو مطلق. این هم احتمال دوم که به نظر میرسه این احتمال دوم اقوای از احتمال اوله. یعنی اینطور نیست که حالا بگیم فقط اینجا خدا تأکید فرموده، نه، غیر از مسئله، یعنی غیر از مسئله تأکیده. میفهمد اینجا پیروز بشن مسلمون ها، یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، اما به نحو اطلاق اون قایت رو داره، لیحق الحق و یبطل باطل. حالا این تعبیر به اطلاق و اینا تو کلمات فخر رازی نیامده، این حالا توضیحی است که ما اینجا عرض کردیم. یه احتمالات دیگه هم در فرق بین این دوتا داده شده که مثلا در اولی یوریدوس، یورید الله. حالا این یوریدو ممکنه هنوز به فعلیت نرسیده باشه، اما دومی که لیحق الحق دیگه به مرتبه فعلیت رسیده باشه. ولی از میان این سه احتمال، همون احتمال دومی که عرض کردیم این اقرب به، عرض میکنم که ظاهر آیه شریف است. خب این اجمال آیه. حالا ببینید ما اگر همین کلامه فخر رازی رو بگیریم، میگیم آقا جنگ های صدر اسلام تمامش مقدمه بوده برای احقاق حق نهایی. یعنی اون زمان مسلمان ها باید می جنگیدن، کشته می دادن، کشته می شدن، پیروز می شدن، شکست می خوردن. اینا مقدمه بوده، مثلا اونش که پیروز می شدن مقدمه بوده برای یک یحق الحق و یبطل الباطل علی نحو الاطلاق. و چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم آیه میفرماید اراده خدا بر اینه یک زمانی یحق الحق و یبطل الباطل، جا الحق و زهق الباطل. ببین چطور تطبیق میکنه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اینا دیگه به همین منوال تطبیق میکنه. میگیم پس آیه این رو میگه، آیه میفرماید یک زمانی دو حق الحق هست به نحو مطلق. به نحو مطلق یعنی دین دیگری نیست، کفر نباید باشه، شرک نباید باشه، باطل که یکی از مصادیق مهمش ظالمه و ظلمه او باید ابطال بشه، شرک باید ابطال بشه، کفر باید ابطال بشه، دین حق بیاد کاملا جای باطل بنشینه. میگه پس قرآن میگه همچین زمانی هست، یه همچین زمانی باید باشه در برنامه خدای تبارک و تعالی. اینطور نیست که بگیم خدا یک دینی رو فرستاده، اینقدر انبیا رو براش فرستاد، اینا شکنجه شدن، اذیت شدن، اما حالا یه زمانی هم میاد قیامت میشه اما هنوز دین خدا بر خیلی روشن نشده. این یه مقداری نقض غرضه. باید تو همین دنیا یک زمانی بیاد که یحق الحق و یبطل الباطل. لذا ما باشیم، ما از خود آیه شریفه به خوبی استفاده می کنیم. یک زمانی باید یک مصلحی بیاد که قدرت بر ایجاد و تحقق و اظهار حق به نحو مطلق داشته باشه و قدرت بر ابطال باطل داشته باشه. به عبارت اخرى کسی نمیتونه بیاد بگه این لیحق الحق مرود قیامته. نه، در همین جاست. ولذا داره ولو کره المجرمون، یا در اون آیه داره ولو کره المشرکون. این کراهت مربوط به همین عالم دنیاست. پس یحق الحق و یبطل الباطل باید در همین دنیا باشه و این هیچ معنایی نداره غیر از همون قضیه مهدویتی که ما اعتقاد به او داریم. حالا این یه مقدار از بحث در این آیه. حالا بحث دیگرش و بعضی از نکات دیگرش با روایتی که در ذیل این آیه شریف آمده که در تفسیر عیاشی این روایت هست در جلد دوم صفحه 54، این رو انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.